بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یادآوری مختصری راجع به بحث قبلی بکنیم و ادامه بدهیم. حاصل حرف این شد که در باب معجزه که یک امر خارق العاده است، این که معجزه را ما یا خارق العاده را به عنوان محال عادی تعبیر بکنیم و نه محال عقلی، عرض کردم که این تعبیر درست نیست. بله، محال ذاتی نیست، این درست است. معجزه محال ذاتی نیست، اما معجزه یا حالا خارق العاده حتی اما از معجزه، اگر بنا باشه که به صورت خرق عادت باشد و مراد از عادت یعنی قوانین طبیعی، اون قوانینی که بر عالم طبیعت حاکم است، اگر بنا باشه که خارق العاده باشد و در این حال اسباب عادی داشته باشد، اون میشود محال عقلی. البته میتوان فرض کرد که خارق العاده به صورت خارق العاده محقق نشود، بلکه بر اساس به عنوان یک پدیده طبیعی و طبق نظام طبیعی انجام بشود، اون دیگه خارق العاده نیست. مثلا بگوییم که تبدیل شدن مثلا اعصاب اژدها به مار، این به صورت طبیعی انجام بشود، یعنی در نظام طبیعت بعد از گذشت سالهای متمادی این چوب تبدیل بشود به خاک و بالاخره در فرایند این تحولهای طبیعی از این چوبی که خاک شده است و از اون خاک یک موجود زندهی مثلا به صورت مار یا اژدها به وجود بیاید، این بعد محال نیست. اما دیگه این خارق العاده نیست، این شد یک امر طبیعی که در نظام طبیعت رخ می‌دهد. و اگر هم ما فرض کنیم که پدیده خارق العاده سبب خارق العاده دارد، خب این هم که ممکن است و بحث آن همین است. از عرض کردم این فکر میکنم این تعبیر بالاخره یه جایش یک نوع سهوی رخ داده باشه یا اشتباهی رخ داده باشه، یا مقصود از این عقلی ذاتی باشه که اصلا ما قبول داریم که معجزه محال ذاتی نیست. و دو تا شاهد هم آوردیم که شاید فرمایششون که فرمودن محال عادی است نه محال عقلی، یعنی نه محال ذاتی، مقصود از این عقلی اون ذاتیه، به دلیل اینکه مقایسه کردن با آیه شریفه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، که اونجا محال ذاتی است، چون وجود یک واجب الوجود دیگر ذاتاً محال است، شریف الباری ذاتاً محال است. این که قیاس کردن گفتن این مثل اون نیست، به نظر میاد که مراد از این عقلی همان ذاتی باشه. و نیز این که فرمودن اگر محال عقلی می بود معجزه یا خارق العاده تحدی بردار نبود، این هم حرف درستی است، به شرط اینکه مقصود از عقلی همون ذاتی باشه. بله، در محال ذاتی نمیشه تحدی کرد، چون محال ذاتی اصلا امکان وجود ندارد، از خدا هم نمیتوند صادر بشود، نشه از به از غیر خدا. این حاصل اون عرضی بود که به نظرم نکته دقیقی است در بحث معجزه و تحلیل معجزه. بعد حالا یک مطلبی هست، این را هم من اگر اجازه بفرمایید محضرتون عرض بکنم، که این هم برای من یک قدری سوال شد که چطور چنین نسبتی داده شده است در تصنیم، همون جایی که قبلا بحث عرض کردم، به شیخ طائفه و جناب مرحوم طبرسی نسبت دادن که این دو بزرگوار گفتند این که کلامی از بشر صادر بشود که حالا همگون با قرآن هم باشه، یعنی در حوزه های مختلف وارد شده باشه، تدریجا هم در یک زمان طولانی شکل گرفته باشد، تدریجا که انا شیخ طائفه و مرحوم طبرسی گفتن این که از بشر چنین کلامی صادر بشود که مشابه قرآن باشه اما در این حال اختلافی درش نباشه، تناقضی و اختلافی نداشته باشد، این چیزی نیست که عقلا ما بخواییم حکم بکنیم بگوییم که این امن نمیشه، میشود، یعنی مشکلی نداره. ولی چون قرآن خبر داده است که نخیر چنین کلامی از انسان از بشر من غیر الله صادر نخواهد شد، قرآن خبر داده، چون قرآن خبر داده و خبر قرآن صادق است ما هم تسلیمیم، یعنی میپذیریم که واقع نخواهد شد، صادر نخواهد شد کلامی از بشر مصون از اختلاف، اون هم کلامی که همانند قرآن از کردم هم از در زمان طولانی هم در حوزه های مختلف وارد شده باشه. فعلا میگن ما تسلیمیم چون قرآن اون را خبر داده و قرآن هم صادقه، ولی اگر این خبر قرآنی نمی بود، یعنی ما بودیم و خودمون میخواستیم درباره این پدیده قضاوت بکنیم، نه این ممتنع نمی بود و ما حکمی نداشتیم. توجه می فرمایید؟ نقلی داره هستن، لذا گفتن ما اول باید صدق النبی را به دلیل دیگری ثابت کنیم، از با یک دلیل دیگری عقلی اثبات کنیم که ان نبی و صادقان، اون وقت بعد نتیجه بگیریم که چون اخبر النبی و صادق به این که لا یصدر من الانسان و حالا غیر انسان من غیر الله، لا یصدر من غیر الله کلامی که مصون از اختلاف و تناقض باشد، میگیم خب دیگه ما قبول داریم نخواهد شد، صادر نخواهد شد. توجه میفرمایید؟ این را به مرحوم هم طبرسی و هم شیخ طوسی در تبیان نسبت دادن، از در تصمیم جلد 19 است، صفحه 630. اما من وقتی که به تبیان رجوع کردم و هم به مجمع البیان، دیدم که نه شیخ طائفه و نه جناب امین الاسلام طبرسی که میگن درستش طبرسی است، معرب طبرش، اینها نگفتن چنین چیزی، نقل کردن، گزارش کردن که بله بعضی از افراد این فرضیه را دادن، این نظریه را، اما این که این نظر مورد قبول این دو بزرگوار باشد، نه چنین مطلبی نیست. حالا خودتونم رجوع بفرمایید. من مرحوم طبرسی را مجمع را با خودم آوردم که حالا عبارتشان بخوانم خدمتتون که ببینید که اینطوری نیست، ولی چطور شده که این مطلب هم نسبت داده شده باز من نمیدونم. ولی مرحوم طبرسی در جلد این که من دارم 3 و 4 هست، مجلد دوم، جلد 3 و 4 صفحه 80 شروع میشه، این آیه شریفه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در صفحه 80. 80 رو شروع میکنم به توضیح. خب روش ایشان را میدونید، اول لغت را معنا میکنه و بعد میره سراغ بحث معنا. حالا گاهی اعراب را هم مواردی میگوید، اگه شأن نزول باشه میگوید، اگه نباشه دیگه میره سراغ معنا. و وقتی که وارد معنا شدن فرمودن که بخش اول آیه را معنا کردن که افلا یتدبرون القرآن، این اول معنا کردم که یعنی چه. فرمودن که ایس اطلاع تفکر الیهود و المنافقون به القرآن. این که میگوین منافقین و یهود، چون که سوره نساء سوره مدنی است، میفهمن یعنی این خطاب به مشرکین نیست، این به منافقین هست و به اهل کتاب، چون که سوره سوره مدنی است، از سوره های مکی نیست که بخواهد احتجاج با آنها بکنه. بله، آیا اینا در قرآن فکر تدبر نمی کنند؟ از لیستیه خللون ولا تناقضون لیعلمو انهو حجتون و قیل لیعلمو انهم لا یقدرون علا مثلهی. آیا چند تا وجه گفته است که این اگه تدبر بکنن می فهمن حجت است، اگه تدبر بکنن می فهمن کلام خلق و بشر نیست. و قیل لیعرف اتساق معانیه و اطلاق احکامهی، اگر دقت کنن می فهمن که احکامش معانیش هماهنگه و به شهادت بعضی به بعضن و حسن عباراته. بعضی گفتن منش این و قیل لیعلم کیفش تمال علا انواع الحکم، اگر تدبر کنن در قرآن می فهمن که این قرآن این ویژگی را داره. بعد خود ایشون موید ولی اولا ان تحمل علی الجمیع، همه این فرضهایی که گفتن احتمالا درسته، یعنی اگر در قرآن تدبر بشه باید همه این ازش در میاد. قرآن اختلاف درش نیست، حجت هست، احکامش با هم دیگه هماهنگ هست و الی آخر. این راجع به قسمت اول هست. میرسیم حالا به قسمت دوم آیه که محل بحثه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. ایشون اینجوری معنا کرده، ای کلام غیر الله، یعنی ولو کان کلام غیر الله. این من عند غیر الله یعنی چه؟ یعنی ولو کان القرآن کلام غیر الله. خیلی هم دقیق معنا کرده غیر الله، ای لو کان من عند النبی. غیر الله خود پیغمبر هم شامل میشه، که بگیم که این سخن خود پیغمبر است. او کان یعلمه بشر کما زعمو، یا نه کلام غیر پیغمبر از افراد دیگر بشر هست. خب لوجدوا فی اختلافا کثیرا، قیل فیه اقوال. حالا در این که اختلاف میافتن این چند تا قول هست. احدها ان معناه لوجدوا فی اختلاف تناقض، اختلافا یعنی تناقض، من جهت حق و باطل، یعنی اگر کلام بشر بود یه جاهایش حق بود یه جاهایش باطل بود، یعنی فی الجمله حق و باطل برش بود. عن قتاده و ابن عباس. و ثانی اختلافا فی الاخبار عما یسرون عن الزجاج، اختلاف از این که از مطالب پنهانی اینها گزارش بدهد، یک جا گزارش هاش درست در می آمد یک جا گزارش هاش درست در نمی آمد، چون بشر علم محیط که نداره که این خبری که از کار پنهانی دیگران می دهد همش درست باشه. ترجمه فهمد، این هم یه قوله زجا. و ثالث من جهت بلیغ و مرزول، اختلاف این ابی علی گفته است، ابی علی جبایی گفته است، یعنی اگر کلام بشر غیر کدامی بود بلیغ و غیر بلیغ مرزول، یعنی کلام خیلی عادی پس و کلام بلیغ درش می بود، باقی که اینجور نیست. و رابع تناقضن کثیرا، از ابن عباس باز نقل شده است. خب حالا نگاه کنید، خواهشم اینجا دقت بفرمایید به این کلام. مرحوم ترسی اینجا این کلام مال ایشونه، این مال ابن عباس نیست. و ذالکه ان کلام البشر اذا طال، یک، و تزمن من المعانی ما تزمنه القرآن لم یخلو من التناقض فی المعانی و الاختلاف اللفظ. ترجمه فرمایید، چجور میشد که قرآن درش اختلاف بشود؟ چون کلام بشر اگر طولانی بشه، یعنی تدریجا در سه چند سال تدریجا این شکل بگیره، یک، و تزمن من المعانی ما تزمنه القرآن، بر همه این معانی مختلفی هم که قرآن داره، تاریخ و گذشته و آینده و متافیزیک و انسان و جامعه و فرد دیگه، اینا که الان نیاز به گفتن ندارم میدانی، اگر اینجور باشه لم یخلو من التناقض فی المعانی و الاختلاف فی اللفظ و کل هذه المعانی منفی عن کلام الله. این پدیده اختلاف که از نظر معانی تناقض‌آمیز باشه، از نظر الفاظ مثلا نوسان داشته باشه، اینها از قرآن منفی است. کما قال لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. ملاحظه میکنید پس اینجا مرحوم طبرسی نظر داد. نظرش چه هست؟ نظرش اینه که کلام بشر با این دو ویژگی در زمان طولانی شکل بگیرد، با این عرصه های مختلف، این خالی از تناقض و اختلاف اینها نیست. دقت میفرمایید. حالا بعد در ادامه میرسه به اینجا، نگاه کنید، میفهمد وستدل بعضهم به انتفاع تناقض عن القرآن علا انه من فعل الله به انقالو. این که میبینیم قرآن تناقض ندارد نشان میدهد کلام خداست. چجور نشان میدهد کلام خداست؟ قالو لولم یکن ذالک دلالتون، اگر این دلالت نمی کرد لما اخبرن الله به، خدا خبر نمیداد. پس معلوم می شود از غیر بشر نمیتونه صادر بشه چون خدا خبر داده. فقط می فرمایید ولو لم یخبر بذالک، اگر خدا خبر نداده بود این مطلب را که کلام غیر خدا یعنی کلام بشر درش تناقض و اختلاف است، اگر خدا خبر نداده بود لکان لقائلن، اگر این اخبار الهی نمی بود می رسید که قائلی بگوید انه یمکنو این یتحفظ فی الکلام و یحذب تهذیبا لا یوجد لذالک فی شر من التناقض. اگر این اخبار الهی نمی بود عقل من فقط میخواست اینجا داوری بکنه، نه این گزارش وحیانی و الهی، نه عقل میگفتش که امکان داشت که یتحفظ کلام و یحذب تهذیبا لا یوجد فیه شیء من التناقض. و علی هذا فلا یمکن ان یجعل انتفاع و تناقض جهت اعجاز قرآن. پس دیگه ما نمیتونیم انتفاع تناقض را شاهد و وجه اعجاز قرآن بدانیم الا بعد معرفت صحت سمع و صدق النبی. این دلالتش بر این که قرآن معجزه است، این که قرآن اختلاف ندارد، این دلالتش بعد از این است ما بدانیم که پیغمبر صادق است. او خبر داده است که نشدنی است، از غیر بشر صادر نمی شود، پس نمی شود. این را نقل کردن تمام. ثم عاد الى امشات که تعالا الى ذکر حالت الاخر. خب این کلام من توسی نظر خودشون را دادن. بعد من من الناس بعضهم جور استدلال کرده. این کجاش در میاد که مرحوم طبرسی چنین نظری دارد که بهشون نسبت دادن؟ این عبارتشون هم پاورقی نقل کردن، هم عبارت ایشان را نقل کردن، هم عبارت شیخ طوسی را هم به موضوع تسنیم هست. از کجاشون در میاد؟ این درک نمیاد که هیچ، چون نظر خودش را قبلا داد، فرمود که علت این که میگیم اختلافات نیست چون کلام بشر لوتاله و تزمن من المعانی ما تزمنه القرآن، گفت طبع قضیه است که کلام بشر اگه اینجور باشه درش اختلاف است. این در بحث را عقلی میکنه، نه متوقف بکند بر اخبار نبی و اخبار قرآن. بعد میگه بعضی اینجور گفتن، خب اون حرف بعض هست، درسته که رد نکرده، نگفته مثلا این یرد و فیه و اینها، ولی خب قبلا نظر خودش را داده، به قرینه اینکه نظر داده این کلام قبول نمیکنه. مرحوم طبرسی خیلی اونجور وای نمیشه اقوال اینها، نه من اقوال نقل میکنه، اصلا سبک ایشون ملاحظه فرمودید مرحوم طبرسی سبک خاصی داره، به خاطر همین سبکی که آرا و اقوال را نقل میکنه، محترمانه هم نقل میکنه، یه مقبولیتی فرا مذهبی پیدا کرده. مجموع البیان اینطوری، یعنی به این تفاسیر شیعه شاید بی‌نظیر باشه از این حیث که بین اهل سنت و علمای اهل سنت بین تفاسیر شیعه مجمع یک مقبولیت خاصی داره، یک اعتبار و نگاه مثبتی بهش داره. اقوال را که نقل میکنه قشنگ نقل میکنه، البته خب نظر خودش رو بالاخره یه جایی میرسه. این هم میخواستم عرض بکنم که به هر حال بنده که رجوع کردم این کلام نجیبه بود نقل کردم کلام شیخ رحم الله علیه فرمایید در تبیان اونم همینجوره اون فرمود که و من الناس من یقول کذا یا قال کذا. خب مرحوم مجمع میدانید بیانات ایشون نوعا ناظر به بیانات شیخ القائفه است، استدلال داره دیگه. مجمع البیان در حقیقت این تکمیلی در تکمیله است، این تکامل یافته تبیان است. این تبیان مبنای شیخ تبرسی است، من تو او را تکمیل کرده، بستش داده، یه چیزایی افزوده، ولی روح مطالب شیخ نوعا در مجمعشون نقل کرده استفاده. این هم یک نکته بود خواستم حالا عرض کنم، بالاخره رجوع به فرمایده ده. من این رو فهمیدم که این نسبت درستی به این روز روان نیست. میخواستم نگم، گفتم که خب حالا این وقت تلقی میشود که استاد بزرگ عوض ما اینجور پرخط چه کنیم. گفتم خب اون به استادم بزرگتر هم آخر. یعنی بعد فکر کردم که مقام شیخ و طایفه مقام ترسی هم خیلی بزرگ هست. حالا نقد و بحث نقد علم هم که دیگه مشکلی نداره. اولی قدید احتیاط اصلا نگم اصلا این مطلب را که موقع وحنی وجود نیاد برای استاد بزرگوار، ولی بعد عرض کردم که خب این دو بزرگوار هم شخصیتشون برحال خیلی بزرگ هست دیگه و طلبی دید. خب من عرضم را زیل این بعد در جلسه قبل هم عرض کردیم نه اعمل است نه اگر من عند غیر الله باشه هست، اگر من الله باشد غیر قرآن نه. نه ببین اون اجازه بدی هر کلامی که من الله باشه، من عند الله باشه، خب اون اختلاف نباید داشته باشه که تناقض درش باشه، تعارض باشه، اینها موزون هماهنگ این حالا از هر کس باشه. لذا عرض کردیم که این ویژگی از مختصات قرآن نیست، عدم الاختلاف. از این فهمه این از ویژگی قرآن نیست. در تصمیم هم کنم به اصلا رایتون باید جواده اینا فرمودن که این نکته از مشترکات کتاب های آسمانی است، چون ملاک این است که ولو کان من عند غیر الله. خب از مفهوم مخالفش هر کلامی که من عند الله هست لا یوجد فی اختلاف. تورات اصیل، انجیل اصلی، همینجوره کتاب های انبیای گذشته، حتی اون چیزایی که معصومین مثل خود پیغمبر غیر از وحی قرآنی یا مثل ائمه طاهرین، من تا عرض کردیم که در این روایات و کتاب های آسمانی مثلا اصلش در بحث روایات چون نوعا رابطه هست و نقل میانجی میکنه به متواتر که نشد آهاد است دیگه، تو این نقلها ممکنه کلام معصوم را همش را نقل نکردن، مضمون نقل کردن، یه موقع کم و زیادهای ممکنه بشه. یعنی بین روایات احتمال دارد یک نحو ناهماهنگی به چشم بخوره. این نه چون سخن پیغمبر است ناهماهنگ است، چون آدم عادی این سخن را به ما نقل کرده که چنین احتمالی معنا داره. بله بله. خب دیگه حالا این یه ویژگی قرآن داره که مال خودشه. اون ویژگی این استش که معجزه به لحاظ بیانی معجزه است. قرآن ها چند وجه اعجاز داره. عدم الاختلاف خودش معجزه است، اما مضافاً بر عدم الاختلاف به لحاظ بلاغت، به لحاظ فصاحت، به لحاظ بیان خارق العاده است. غیر قرآن اینجور نیست. این از ویژگی قرآن که اعجاز بلاغی و بیانی داره. یک. حالا جنبه های دیگر اعجاز، مثلا اعجاز علمی، البته ممکنه شما بفرمایید اینا ممکن است در کلام معصومین هم پیشگویی هایی، چون که سخن اونها از جانب خداست دیگه، وحی است، شده باشه. عمده ویژگی که قرآن کریم داره که مضافاً بر سایر جهات که یکیش عدم الاختلاف است، اخبار از غیب بدهد، اخبار از آینده بدهد، یا مسائل عالم تکوین را بگوید، همه اینها میشه در کلام غیر قرآن هم باشه. یعنی امیرالمومنین هم گاهی همین معجزات را داره، اخبار از غیب داره، امیرالمومنین سلام الله علیه، یا ممکن است در نهج البلاغه مطالب علمی که بعدها کشف میشه بیان شده باشه. اینا هستا، چون که اونم وصل به چیز هست به اصطلاح به جانب خدای متعال. ولی تنها ویژگی که قرآن کریم داره که ممتازه این اعجاز بیانی و بلاغی قرآنه، این مختص به قرآنه، نه کتاب های انبیای پیشین این ویژگی داشته، نه حالا مثلا روایات پیغمبر یا ائمه طاهرین این ویژگی نداشته، این ممتاز میشه. لذا میگیم مختص نیست از اون جنبه ها. گفتیم از اون جنبه ها لا یختص به قرآن، ولی قرآن کریم این ویژگی داره که میشه معجزه مختصه. اونا از اون جهات معجزه هست در این مجموع. خب اگر یعنی چی؟ نقلش دیگه، در واقع این نقلی که شده است، این نقله ها ممکنه که یه سهلی اشتباهی رخ داده باشه، یا در ائمه تقیه بوده، نظام جبر حاکم ظالمین ناچار شده باشن مطالب را گاهی ناهماهنگ بیان بکنن برای اون اغراض دیگر، اینها وجود داره. اما به هر حال از اون حیث که کلام اونها کلام متصل به حالا الهام است، تحدیث است، وحی قرآنی است، هرچه هست از این چین این وحی الهی است، یعنی که از اینا که بگیم وحی از الهام است و تحدیث است، از این حیث اطلاق نداره مثل قرآن میشه. منتها قرآن دیگه نقلش هم دلائه به حالا به خصوص اون ویژگی اعجاز بیانی، اون ویژگی اعجاز بیانی که گفتیم مخصوص قرآن کریم. بله نه، یعنی ولو کانه یعنی وجوده، اگر چنانچه این وجودش واقعیتش کنونتش من ان غیر الله، یعنی که این قرآن این کلام در اختیار ما هست، از نظر معنا از نظر سایر جهات اگر از جانب خدای متعال نمی بود اختلاف فراوان در اختیار ما شد. معنیش اینه دیگه، ولو کانه بله قرآن دیگه، قرآن هم به لحاظ معانی هم به لحاظ الفاظ هم همیشه. خب پس بنابراین این بحثی که به این صورت تمام شد، اگر حضرت عالی نکته‌ای داشته خدمت هست. شما سعی کنید که من مرتبط بحث هست بفرمید. بله همین حرف من نبود. حالا اگر بخواد روی این که فرمودید اشکال بگیرید، این همین حرف من نیست. نه عرض کردم مقدمه یمن همش این نبود که نصف که شما نقل کردید. اگر میخواهید روی حرفای بنده اشکال بگیرید، این حرف من نیست، بعضشه. پس باید همه شو بگنید. من چی گفتم که اگر اشکالی هست معلوم بشه که به عرض بنده مخوان به بعدش میشه. نه مقصود این که نگاه کنید شما این که فرمودید همین مقدمه را از مقدمه مقدمه همین مقدمه که نقل کردید از بنده نیست داره، یعنی بنده این را نقل نکردم، فقط عرض کردم که اختلاف دو جهه دارد، دو تا جلوه دارد. بله خب نه دیگه بالاخره خب پس بنابراین پس این که قرآن کریم اختلاف درش نیست یا کلام بشر اختلاف درش هست، این به صورت منع الخلو، منع الخلو اختراق کثیر دارد. عرض ما این است که عقلا با تحلیل عقلی کلام بشر به ما و بشر اختلاف کثیر دارد که بخشی از این اختلافات اختلاف تکاملی است، بخشیش هم اختلافات تکاذبی و تعارضی. این عرض بند
اون تکاملیش و بحث
بودن
داریم ما هم قبول، اما من بیادم به این بحث دوم
قسمت دوم
این رو عرض دارم بحث دوم عرض عقلی هم در مورد بود.
بله. نمیشه بشری باشه بشری
اضافی خطایی نداره. بله. به ما بود بشری. حالا عرض من این هستش که تو از همه اول نفتر این سمجی دنیا از ما را تنگو و اون در تنگو کرد. این حیل از همون حرفی من در نفتر کومونیست و مارکسیست ها و دنیا بار تنگو و بار تنگو و بار تنگو و بار تنگو خیلی دیگه شهر دیگه اینجا یعنی چی؟ یعنی چند درده از آنجا وقتی به ما دنیا رو بیاریم با چند میلاد اندازه دیگه دیگه داره تصاحب بودن هم بین بوده یعنی دیگه گرم و سرما از آنجا علمی معنا پیدا نمیده ما فقط بکنیم با نزیاز ها صحبت دیگه حالا چیز بکنم در
شدت و ضعف کیفه یا کمه؟ نه حالا این سوال جوابه. شدت و ضعف از مقوله کم است یا کیف است؟ باشه نسبی نه نسبی نسبیتش کار نداریم. نه ببینیم نسبیت مقولش رو میگیم کیفه یا کمه؟ حالا به نسبیتش کار نداریم، ممکنه مطلق باشه کم هم نسبی است. نسبیت یه بحث دیگره، نسبت خودش یه مقوله است. مقوله نسبت داریم، مقوله کم داریم، مقوله کیف داریم. نسبت بر همه این مقوله ها ممکنه اشراف داشته باشه. عرض من این است که آیا شدت و ضعف مقوله کیف است ماهیتا یا کم است؟ جزاتن. بنابراین از گریزی از مقوله کیف ما نداریم که کسی بگوید خب پس بنابراین
تضاد
نمیشود. علم که خلاف واقع بگه که علم نیست که یه ذره فرمایید اون ممکنه که اقراض دانشمندانی با نظر به بعضی از مفاهیم تأمین شود. اون میشه غرض دانشمند که با یک سلسله مفاهیمی میتواند نظریات اقراض خودش رو تأمین کنه، اما نمیتواند که بگوید من اون چه که واقعیت دارد را منکرم. بگوید من به او کاری ندارم، برای اقراض من مثلا او بلا تفاوت است، مثلا اگه چنین چیزی بتواند را بگوید، ولی واقعیت نتواند این کار بکنه. پس مقوله نه، پس بنابراین تضاد که از مقوله کیف است قابل انکار نیست. یعنی هیچ دانشمندی، هیچ آدم عاقلی نمیتواند تضاد رو منکر بشود که از مقوله کیف است. این قابل انکار نیست. این هم که میفهمه بالاخره حالا دانشمند گیاه شناس نسبت بین شطر و گیاه را چه نسبتی میداند؟ تلاعم میداند یا تضاهم میداند؟ یعنی اگر ما به میکروب با بدن موجود زنده چه نسبتی دارد؟ آیا نسبتش نسبت تلاعم است، سازگاری یا ناسازگاری؟ مسلمان دانشمند میگه ناسازگاریه. پزشک آدم میرود میخواهد همین ناسازگاری را حل کنه، ضد اون به اصطلاح میکروب را میخواهد به ما بدهد استفاده کنیم تا اون دفع بشه که بدن سالم بمانه. پس این که در نظام این عالم تضاهم برخورد قوای متخاصم در متن طبیعت وجود داره که اصلا چیز خیلی واضحی است، نمیشه باید این انکار کرد. و این هم که میفهمه کمونیست ها گفتن حرف درستی نیست. مرحوم صدر المتعلهین میفهمد لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد. این ملا صدرا که اگل نیست، ملا صدرا که ماتریالیست نیست، ملا صدرا که انسان الهیه. میفهمد اگر تضاد نمی بود فیض از مبدا جواد در این عالم دوام پیدا نمی کرد. این معنیش این است که ما سه نشأه داریم، نشأات عالمی که خدا خلق کرده سه نشأه هستن. عقل محض است که مجرد محض است، ماده است، بین این دوتاست. این نشأه که نشأه عالم ماده است، توهی کردنش از استعداد و قابل تضاهم نمی شود، تناقضه. یعنی یا باید امرش دائم مدار این است که اصلا این عالم ماده نباشد، یا اگر عالم ماده هست لازمش دو چیز است، لازم لاینفکش، یکی تدریج در به فعلیت رسیدنه چون استعداد داره، یکی هم قوای متضاده چون که داره محدودیه. بالاخره یا باران میباره یا نمیباره. اگر نباره بعض موجودات متضرر میشوند، وقتی که میباره بعض موجودات متضرر میشوند. اگر چنانچه مثلا فرض کنید کالا باشه بعضی ها سود میبرن، نباشه اصلا نسبیته، این نسبیته به لحاظ شرایط وجودیه چون عالم عالم محدودیه. بنابراین این به لحاظ تحلیل عقلی با توجه به خود موضوع است که عرض کردم، قطعا تضاهم هم وجود داره، لذا هم اختلاف تکاملی هست هم اختلاف تضاهمی هست، یعنی که اینا برش داره. حالا اینکه دانشمندان مقوله کم را برای اندازه‌گیریه، برای پیش‌بینی در فیزیک و دانش‌های علمی یا آماری کمیت را استخدام کردن از کردن، این بر اساس اغراض آنهاست که می‌خواهند کشفیات علمی خودشون را با کمیت بهتر قابل ارائه بدهند، و الا کمیت امکان ندارد جای کیفیت بگیرد. بالاخره وقتی که می‌گوید درجه گرما مثلا فرض کنید صفر است یا زیر صفر است یا بالای صفر است، این میشود شدت ضعف. این شدت ضعف مقوله کیف است، مثلا امکان نداره که شما مقوله کیفیت را که کیفیت گاهی ممکن است تلاعم باشه، کیفیت همیشه تضاهم که نیست، کیفیت نسبت دو پدیده است، گاهی با هم سازگاره. آب با گیاه و رویش گیاه تلاعم داره، این کم نیست. نسبت بین این گیاه و موجود زنده با آب نسبت تلاعمه و این کیفیته، یعنی اثرپذیری اثردهیه. حالا اگر چنانچه مثلا موجودی باشه که مزاحم هم باشه، اونم کیفیته. بله، حالا درجه این چند درجه این تأثیر سوء میگذارد، چند درجه تأثیر مثبت میگذارد، این درجه قابل دریابندی. مقوله کمیت بر همه این مقوله ها قابل جرایه. در دو
مورد
اگه در دو موضوع که یعنی
یک
میلاد که دیگر رو از بین میبره، نه اون ماده و ماده که از بین نمیره، حالاتش عزیزم، حالاتش صفاتش. ماده هست، آهن هست، آهن سیاه هست، بندازیدش توی آتش سرخ میشه، سرد است. نه نسبتش با ما عزیزم نگاه کنید، الان آهن داغ یا سرد دیگه دو حالت داره. نان شما تون نونوای میرید میندازید اونجا، سنگک را اونجا نمیشه دست بهش زد، دست آدم میسازه میسوزه دیگه، اینا که خیلی واضحه. یه 10 دقیقه میمونه یه خورده وارد میشه، دست بهش میذارید. پس نسبت این ماده که نان است با جسم من دو تا نسبت داره. این که کیفیت اولیه یا ثانویه اینا رو من میدونم، تو بحث است که اینا کیفیت اولیه است یا ثانویه، چون به بحث ما ربطی نداره که اینا نحوه وجودشون چطوره. عرض بنده این است که این دو پدیده با هم نمیسازن، الان نمیسازن، این تأثیر منفی میگذاره، متضرر میشه، این ناملایمه. حالا این کیفیت ثانویه است، یعنی این دستگاه بدن من جوریه که این انفعالات درش به وجود میاد، خود اون شی ندارد. یه حال قولم، هازا قولم، قول جدیده بعض علما یا زیولم، یا نه خیر، خود اون ماده این صفت را دارد و جسم من یا بدن من از اون متأثر می شود. قولانه در این که آیا اون ماده‌ای که من باش تماس می گیرم، مثالی که الان عرض کردم، خودش متصف است به این وصف که اینا خارجیت دارد، قولو، یا نه خیر، اینها قائم به اون شی نیست، اینها یک فعل و انفعالاتیست در این جسم من که به اون که برخورد میکنه درش به وجود میاد، بعدم از بین میره، هر کدام باشه باشه. بس من هست که یک نسبتیست بین این دو پدیده که این نسبت کمیت نیست، این نسبت تلاعن و نامرادی. حالا دیگه وقتشون گذشت، بقیه تشبیه های دنیا صلی الله علیه و آله.